أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فرع دوم از فروع اربعه ای که در مسئله سوم بیان فرمودن این هست که اگر مکره، که مکره گفته بود یکی از این دو شی را بفروش، آمد هر دو را فروخت اما به نحو تدریج، ابتداعا یکی را فروخت بعد دیگری را فروخت، آیا در اینجا معامله این هر دو بیا صحیحه یا هر دو باطله، یا باید تفصیل داد؟ ماتن قدس سر رو کل اصل و غیر واحدی از محشین تفصیل رو اختیار کردن به این شکل که حالا این اشتباه کردم گفتم غیر واحدی از محشین، اونو حالا اون تفصیل به خدمت شما عرض شد که اون تفصیلی که ماتن حالا فرموده این هست که اگر اولی را به قصد تخلص از اون ایعادی که او داره انجام میده و بعد بعدی رو انتخاب میکنه، اینجا ظاهر این است که این اولی باطله و دومی صحیح، ولی اگر اولی رو برای حوائجش انجام میده، میگه حالا حوائج نفسانی و بعد میگه اکراه مکره را امتثال و اطاعت به دومی میکنی، آیا این دومی صحیحه یا باطله؟ اونجا هم میفرمان که دو احتمال درش وجود داره، ولی ترجیح میدن صحت دومی را که پس هر دو صحیحه. اولی صحیحه چون رو اکراه انجام نداده، رو حوائج نفسانی انجام داده. دومی هم صحیحه به خاطر این که با انجام اولی موضوع اکراه منتفی میشه تکوینا خود به خود، چون مکره به هدفش رسیده دیگه، که یکیش فروش بره، خب فروش رفت، پس موضوع اکراه نیست. ولو اینکه این آقا توهم میکنه که ما با دومی مکرهون علیه، ما با دومی داریم رفع اکراه میکنیم، اما توهم او که واقعیت رو تغییر نمیده، او تخیل داره، او توهم داره، و اصلا بر این که کسی بیاد بگه من اولی رو برای حوائجم انجام میدم با دومی میخوام اکراه مکره رو بین ببرم، این تعقل نداره الا که غافل باشه، و الا هر کسی میفهمه خب هم اولی که انجام میدیم دیگه. فلزاست که در بیع عبارتشون اینه، فرموده که در همون صفحه 102 لو غفله فاوجد الاول لحوائجه نفسانیه و اراد ایقاع الثانی امتثالا للمکره، که لو غفله نشسته، همچین صورتی رو نمیشه تصویر کرد که سر بزنه از کسی. اینجا فرموده اگه اینجوری شد وقعا صحیحین، یه تفاوتی هم با عبارت بیعشون با تفاوتی که با تحریر الوسیله داره، اونجاها اینجوری دارن ولو اوقعهما معا فان کان تدریجا فالظاهر وقوع الاول مکرهون علی دون الثانی الا اذا قصد اطاعت المکره بالثانی فیقع الاول صحیحا فهل الثانی یقع صحیحا اولا وجهان اوجههما الاول. توی تحریر با یک نحوه عدم قاطعیت مطلب رو بیان بود. اولا فالظاهر در اونجایی که هم با همون اولی میخواد رفع چی کنه و بناش بر نیست که با بعدی امتثال کنه، بعد بد آلهو که بفروشه. اونجا هم تازه میگن فالظاهر که این باطله. اونجایی هم که حالا از اول اونو برای حوائج نفسانی میفروشه، اون بعدی رو با اون میخواد اکراه رو برطرف بکنه و اینا، میفهمند که دو وجه هست و بعد اولی رجحان داره که بگیم که صحیحه، دومی اونجا به ذرس قاطع نمیفرماین. ولی اون حجت کفایت میکنه از ذر فتوایی، ولی از ذر علمی خب این تعبیرات نشون میده که یعنی یک دغدغه‌ای هم وجود داره در مسئله. ولی در بی دیگه اینجا به طور صحیح میفهمند که دیگه اون جدا رو ندارن و میفهمند که وقعا صحیحین، هر دو صحیح. چرا؟ لعدم الاکراه علی شیء منهما، اینجا هیچ کدوم اکراهی برایشون نیست. و این غفل عنه الفاعل، اگرچه غفل عنه یعنی از عدم اکراه بر دومی فاعل، به خیال میکرده اکراه داره. فإن توهمه الإكراه لا يوجب وقوعه مكرها عليه، این توهم اکراه موجب این نمیشه که مكره علی باشه، این امر واقعی تکوینیه. این ظاهرا هیچ
تردیدی ندارن که در بیت در تحریف که این مصداق اکراه واقعا چون موضوعش برطرف شده، این چیزی که اینقدر واسه تردیده اینه که این چون توهم میکرده آیا رضای معاملی یا حالا هر به هر مطیب و لازم دونستیم. حالا این شاید من نمیخوام مبدای ایشون و مختار ایشون رو بگم، ولی به طور کلی خب جای وجه و اینا درست میکنه دیگه.
حالا میگیم اون وجه ها رو، ولی عبارات ایشون اون است که اولا فظاهر که فرموده، اونجا فرمود که فظاهر وقوع الاول مکرهن علیه، حتی در اونجایی که قصد نداشته به دومی امتثال کنه، چون بعد استسلام میکنن، همون جایی که قصد به دومی هم نداره میگن فظاهر این که این مکرهون علیهه در اونجا. اینم حالا عرض میکنیم، این خدمت شما حالا کلامات ماتن که فرموده است. این فظاهر انه مکرهون علی که در اونجا فرمودن بر اساس چیزیست که قبلا گفته میشد که ما اگر بگیم در واجب تخییری که اینجا علا سبیل تخییر بوده که مکره گفته، در واجب تخییری اونی که اکراه برشی واقع میشه یقع و علا جامع، نه این فرد و نه اون فرد. کسانی که دوی از بزرگان در واجب تخییری رو اینجوری تصویر میکنن دیگه، میگن جامع واجبه، نه این و نه آن، جامع واجب. پس اکراه هم بر جامع، و اکراه بر جامع هم گفت فرمودن که چی؟ هیچ وقت امری که رو جامع، چیزی که رو جامع به فرد سرایت نمیکن. این هم تا آخر پاش بایستادیم که سرایت نمیکن. در این حال ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که درست اکراه بر احده ما شده، بر اون جامع شده، اما این در مقام عمل ملزم و مکره هست، بعد اینکه بالاخره اینو بیاره، رای فراری نداره. خب این بیان جای این داره که بگیم فظاهر، چون از یه طرف میگیم به حقیقت و به واقع سرایت نکرده، نمی کنه از اکراه از جامعه به فرد، کمی که وجوب سرایت نمی کن. اما از اون طرف هم میگیم که چی؟ میگیم بالاخره این مکره و ملزمه به تعبیر ایشون، که خب ما اشکال میکنیم این مکره و ملزم بودن یه چیز دیگه یه غیر اونه. اون مکره و ملزم یک مکره ایست که مبدأ اکراه مکره درش مأخوذه، اون که خب نمیشه گفت. این مکره که شما میفرمایید از باب الزا استرال و الجا و اینه، و اونی که موضوع حکم واقع شده اونه نه این. پس کسی که حالا میخواد اینجور بفرماید نهران جای این است که بفهم فظاهر یعنی یک کنه استظهار عرفیه یه چیز اینجوریه و الا به دقت العقلیه نه نیست. شاید تعبیر تحریر الوسیله که فرمود فظاهر بر اساس اون مبنای باشه که ایشون تو به ایشون هم فرمودن اون مبنا رو دارن، فلذا این تعبیری است که ینبع عن دقه که بگی فظاهر. حالا در این مسئله علایالن، حالا خود مسئله وجوهی در این مسئله قابل طرح هست و ممکنه گفته بشه. یکی همین بود که این تفسیر رو بدیم. وجه دیگر این است که در اینجا گفته بشود که وقتی که هر دو رو انجام داد علی سبیل تعاقب و تدریج، باید خودش سوال بکنه. هر کدوم خودش گفت. نه قاطعا ما نمیتونیم بگیم اولی صحیح دومی باطل یا بالعکس. اینجا در واقع یکی اینا صحیح یکیش باطل، مرجع خودش. قد یقال که این مطلب نه به نحو فتوا بلکه به نحو احتمال از شیخ اعظم استفاده میشه. شیخ رضوان الله علیه در مکاسب فرموده که حالا همین چاپ کنگره جلد 3 صفحه 324، لو اکرهه الا بیع واحد غیر معین من عبدین فباعهما او باع نصف احدهما ففی تذکرته اشکال. علامه در تذکره در این صورت فرموده اشکال. اقول اما بیع العبدین فان کان تدریجا فالظاهر وقوع الاول مکرها دون الثانی. همینی که خیلی از فقها فرمودن در این مسئله، ما احتمال رجوع الیه فی التعیین سواء ادعى العكس. اون گفت من دومی رو می‌خواستم مشاهده کنم، ما اول گفتم اولی دی اولا املا. از این عبارت شیخ اعظم به حسب بعضی از انظار برداشت میشه که ایشون میخوان بفرمایان که بله اینجا ممکنی حرف هست، احتمال این جهت هست فقیان. ما بیم این حرف هست. چرا؟ وجهش از یه عبارتی از محقق ناینی در مونیت و طالب استفاده میشه که بالاخره در اینجا یکیش مسلم به خاطر اکراه مکره انجام شده، یکیش هم نه دیگه، چون مکره که دوتا رو نمیخواسته که یکی رو میخواست. حالا این که هر دو رو انجام داده معلومه، یکیشو به خاطر اون انجام داده، یکیشو به خاطر این انجام. و چون این چیزیست که لا یعلم الا من قبله، یه قاعده داریم که هر وقت چیزی لا یعلم الا من قبل شخص، قول خودش در اون معتبر. فلزا اینجا ما ازش میپرسیم که تو چیکار می‌خواستی بکنی؟ بله نه، حالا همه جا که یمین لازم نیست. از مرء سوال میکنه که مثلا پاکی یا پاک نیستیم، خب قسم نمیخواد بخوره، گفت پاکه، میگه می پاک نیستم، ازش قبول میشه پاک نیست، پاک هستم قبول میشه به حاکی از موارد. این چون لا یعلم الا من قبله. بعد آقای ناینی اشکال فرموده که این قاعده عمومیت نداره، ما حجیتی برای عموم این قاعده در همه موارد قائل نیستیم که شما باید اون اینجا هم تطبیق بفرمایید. آره. خب ظاهر مطلب این است که خیلی مستبعد است که تو مسئله ما شیخ داره این فرمایشو میفرمایه، چون همونطور که دیروز میگفتیم ما دو مقام داریم، یه مقام مقام ثبوت بین الشخص و بین الله، یه مقام مقام اثبات. ظاهر کلامش ولو اینکه اونجور برداشتم به خدمت شما حواشی شده، در همون مسئله ما این مطلب رو از شیخ نقل کردن، مناقشه کردن که چرا شیخ اینجور فرموده و اینا. خب یکی تحلیلی که آقای ناینی کرده بود که جواب دادن، یک حرف دیگه این است که این چه حرفی که از اون بپرسیم، معلومه که دومی یک راه نیست، از خودش بپرسیم یعنی چی؟ با همون اولی موضوع اکراه منتفی شده. خب ما علم داریم که اولی مکرهه، یعنی دومی، علم داریم که دومی مکره قطعا نیست، مجهول نیست که ازش بخواییم سوال بکنیم. و خیلی تعجب شده از شیخ اعظم فرمودن که عجب است، تعجب از ایشون که این فرمایش رو فرموده باشه. ولی همونطور که عرض کردم به ذهن میاد که ولو شیخ ابتداءن که مسئله رو شروع میفرماین، مسئله از تذکره رو نقل میفرماین و عبارت تذکره لو اکره ولا بیع واحد غیر معین فباعهما و بانسها ففی التذکره اشکالن، کنه ثبوتیه اون فرمایش تذکره در ذیل این فرموده، خب به ذهن میزنه. ولی از این که بعد ایشون میفرمان که من احتمال رجوع لایف تعیین، از این ذیل قرینه میشه که کلام شیخ در این فرع از نظر مقام اثباته نه از نظر مقام ثبوت. این آدم خودش اینطور میفهمه دیگه. حالا از محشینی که توجه به این مسئله فرموده که مطلب شیخ اینه، مرحوم محقق ایروانیه، اعلم قوله فا انکانه تدریجن فالظاهر و قول الاول مکرهن، ایشون فهمت اعلم ان البحث فی المقام فی اماریت وقوع العقد عقیب الاکراه فی کونه صادرن ان اکراه، تو اماریتشه که دیدن آره اون گفت بفروش الان پدرت در میارم، اینم یکی ابدار فروخ. این اماره این است که این باره این ابدار که داره میفروشه این مکرمان علیه، و بنابراین مثلا دومی رو که میفروشه و الا بعد و الا اگه ما از این صرف نظر بکنیم که اماریت رو صرف نظر بکنیم، فلا ملازمت عقلیه ولا اعادیه تقتضی ذلک، چه اینیست که شما بگید که بعد از اینکه اون اکراه کرد حتما فتوا بدوگی اولی مکرمان علیه دومی نیست، چه ملازمه عقلی و عادی و هستش بین این دوتا؟ خب این بعد از اون واقع شده، ممکن در اولی قصد نکرده و در دومی قصد کرد، چه غفلت داشته یا هرچه. فرموده که فَإِنَّهُ رَوَمَا يَكُونُ عَقِيبَ الْإِكْرَاهِ وَلَا يَكُونُ عَنْ اَكْرَاهِ، و ظهور لذ دعاه فی المت مسلمون فی ما اذا لم یعلم انه حین البیع الاول کان آزمن علی البیع الثانی و الا لم یقع بیع شیء منهما عن اکراه للوجه الذي نذكره في بيعهما دفعه که حالا بعد میاد. پس بنابراین این قولی که یا نظری که یا وجهی که در مقام در این مسئله به شیخ اعظم نسبت داده می شود، ولو بدون ممکنه کسی ذهنش بیاد که در همه مسئله ما می فرماید ایشون، ولی ظاهرا مربوط به مسئله ما نمیشه که این وجه رو در مسئله تونا وارد کن. و عبارت تحریر الوسیله هم ممکنه که این و ظاهر کسی اینجوری معنا کنه، یعنی در عالم ظاهر، یعنی همون یعنی میشه اماره، ولی از ذیل و ولو اینا نمیشه ظاهر رو اینجوری معنا کرد. اگر اون ذیلش نبود بگیم و ظاهر یعنی به حسب این شاهده که بله مقام اثبات و ظاهر کار اینه، ولی اینکه نه ظاهر این که این و ظاهر خود پیشاره اینجا این است، نه ظاهر است که اونجور خواسته انجام بده. بله
اصلا
چه
اثباتی
شد ما خود
شعوده اونها چیه؟ پس می توانید کلام شیخ در مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات.
آره
این نتیجه کلام شیخ تحلیلش چی میشه؟ که نه اگر در مقام اثبات هر کدوم ادعا کرد درسته؟
احتمال میده البته. اونی که فتوا میده باید بگیم کلن کلام ایشون مال مقام ظاهره، اونی که فتوا میده این است که ظاهره که اون اولی مکرهون علیه، که بعد از اینکه اون که اون باید به اون انجام داد مقام اثبات ظاهره که اینه، بعد احتمال هم داره اون حرفو بزنیم، ولی این احتمالی است که در مقابل استظهاره که از حجیت نمیندازه اون استظهارش اون رو.
احتمال هر احتمالی که شیخ بیان نمی‌کنه بعدین دیگه این احتمال رو چه حسابی اینو برای نفهمیدید؟
گفتم دیگه، گفتم آقای ناینی فرموده چون مقام اثبات لا یعلم الا من قبله.
نه با اون شوره که آقا وقتی اون واقعه شد که تموم شد دیگه، این چه ادعای این چه فایده ای داره؟
خب اون اشکاله،
آخه اشکالش خیلی واضحه، چه احتمالی به اون اشکال آخه اینو نسبت داشت بشه؟
من مثل که غفله.
بله
آقا امام فرمود دیگه غفله،
باز به هر اون موضوعش از بین میره دیگه، باز ما غفله هم که درست نمیشد که.
نه اینکه شما بگید اولی مکرهون علیه، ببینید شما بگید اولی مکرهون علیه درست یا خودش بپرسید، اگه خودش گفت که بله من اولی مکرهون علیه، خب هم طبق قاعدم یعنی ظاهر حال اینو میگه، خودش هم که لا یعلم الا من قبل خودش داره اینو میگه. اگه دومی رو گفت، گفت من نه من خدمت با دومی میخواستم اکراه او رو برطرف بکنم،
بازم بگید یه فرد این بود که این چه قافل داشته قافل نباشه موضوع اون ورداشته میشه دیگه.
بله حالا دومی هم مکرم علیه میشه. چرا؟ اگر شما مکرم علیه رو اینجوری معنا کنید، اگر مکرم علیه معنا کنید یعنی چیزی که شما استقلال در اراده نداشتی، شما یعنی بایه استقلال در اراده نداشته و روی اون غفلت و توهم میگه ما ناچاریم بالاخره یکی رو امتثال او رو بکنیم، ببینید درست ما ناچاریم امتثال او رو بکنیم، پس این دومی رو روی اکراه داره انجام میده.
یعنی برمیگه شرایط مهم که قبل از اینکه فهمش بکنه درس کردم که آقا این احتمال
نه، اون بازه چیز دیگه یه. اون حالا بچه آخر است که عرض میکنه، اون یه چیز دیگه، این نه صدق اکراهه که بگید اکراه میگفتن بعضی از بزرگانم دیگه گفتن ادله اکراه میخواد بگه اونجایی که تو خودت تصمیم گیرنده نیستی و تحت سلطه دیگری در این تصمیم رو میگیری،
ولو به سبب غفلت.
ولو به سبب غفلت. این خب نظر دیگری که در مقام داده شده این است که خب اون بیع اول را که شما میگید برای چی فروخته؟ به حوائج نفسانیش فروخته، اون صحیح. بیع دوم را که میگید که اینم صحیحه، این یا تمام نیست و محل تأمله، مرحوم محقق بهبهانی رحمه الله در حاشیه وسیله ایشون فرموده فیه تأمل. این آقای مال اهواز دیگه، مرحوم آراستن علی بهبهانی قدس سره، ایشون در حاشیه تحریر حاشیه وسیله فرموده فیه تأملون، که ما بگیم این دومی صحیحه. بنابر مسلک بعضی هم مثل فقه العقود و همچنین تنبیهی که مرحوم سید در حاشیه فرموده، میتوان گفت که در صحت دومی تأمله بنابر بعض مسالک، و اون هم نیست که شما اشاره کرد. و اون اینه که خب این رو اون غفلتی که داشته، پس بنابراین دومی رو از باب امتثال و اطاعت مکره داره انجام میده. بنابراین ولو شما بفرمایید که تکوینن اکراه وجود نداره، چون با اولی مقصود و مرام مکره حاصل شده و او دیگه اکراهی نداره، اما این آقا در اثر اون تخیلی که داره و توهمی که داره، پس این قصد به جدن خودش نداره، انتیبه نفسه نداره. بنابراین مانع وجود نداره اینجا، چون اکراه منتفیه، ولی شرط وجود نداره، فقدان شرطه. و ما دو چیز قائلیم، چون به خاطر همین تخیل خودش تیب نداره، میگه من این دوه فقط به خاطر این دارم انجام میدم دیگه، که این اطاعت کرده باشم ولی پدر مادر بیار. اینم این حرفه به خدمت شما عرض که متینیه اگر کسی این مبنا رو قائل شد، اون وقت فیه تأملون میشه این باشه که کسی که هیچ تردیده در مبنا داره، خب اینجا فیه تأملون میشه دیگه. کسی هم که خب تردید مبنا نداره، خب سریع هم میگه که این دومی خدمت شما رو شود که باطل است روی اون مبنا، یا میگه صحیح است مثل امام به طور قاطع، به خاطر اینکه امام میفهم ما تیب نفسی رو غیر از همون که معناش فقط همین است که اکراه نباشه، همون تیب نفس هم که تعبیر میکنه یعنی اکراه نباشه، چیز دیگری نیست، و اکراه هم که نیست اینجا، ولی او توهم میکنه. و ما چیز دیگری نداریم که شما بگید که تیب چیز شرط دیگری لازم داریم، اونی که ما داریم این است که شرط است اکراه نباشد یا اکراه مانع است، خب اینم که نیست
به خدا هم که کرده معامله.
بله بله، اون که فرض نمی قصد کرده دیگه،
از اون که
آره قصد کرده. اینم به خدمت شما عرض شود که نظر دیگری که در مقام آخرین مطلب، مطلب شیخ الاستاده که دام قدس سره، این رو هم عرض کنیم ادا ان له حق ایشون، من هر وقت یادم میاد در مجلس ایشون ابتهاج برام ایجاد میشه، از بس آدم با صفایی بود این آقای حائر قدس سر، از بس آدم با صفایی رحمت الله علیه. ایشون میفرمایند که و اما به حسب مقام ثبوت، که حالا بحث ما همون مقام ثبوت، ایشون میگن چهار صورت ما اینجا داریم، فقط یقصد البیع جدن فی الجمیع، همون اولی رو که میفروشه، همون دومی رو که میاد میفروشه، واقعا قصد بیع داره، جدن قصد بیع داره. وقت لا یقصد البیع فی الجمیع، تو هر طرف در هیچ کدوم واقعا قصد بیع نداره، این دومی رو میفروشه قصد بی نداره، چجور میشه خب آدم ها تعجب میکنه این چجوری میشه که در دومی دیگه قصد به جدل نداشته باشه. خب با اولی که اجرایش اپن رفته دیگه، دوم چطور قصد به این ندادی؟ میفرماین من جهت ان بیع الاخر نمو و من شؤون الاکراه که مصراعی الباب و زوجی النعل. این به خدمت شما هست. خب در دوتا لنگه داره به تعبیر فارسی. این گفته یکی این لنگار باید به من بفروشی. خب این یکی رو که میفروشه اون دومی رو میفروشه. چرا؟ خب دومی دیگه تنها به چه درد من میخوره؟ دست پاگیره و به درد نمو با ما دیگه باید بریم یه در بخریم. بنابراین نه در اون اولی واقعا قصد داره چون زوره، نه در دومی واقعا قصد داره چون این طبعه اونه، به خاطر اینه اینه این تنهایی که دیگه اسباب زحمته با شفاده داره. یا گفته یکی این لنگه های کف شده باید به همه بپوشی. خب این اون میپوشه بعدی رو میپوشه به همون. چرا؟ برای خودتون میگید یه لنگه کفش تو لنگه دوم خود چی دیگه؟ من چاره اینا درد نمیخوره دیگه، این بذار اقلا بپوشه. بس اینجا مثل اینجور جاهایی که قهرن اینا ایشون تفصیل میده، اگه اولی فروخ دوم فروخ شما میگید اولی یقع و باطلن دومی یقع و صحیحن، این باید تفصیل داد. وقد لا یقصد البیف الاول و یقصد فی غیرهی. اول رو که میفروشه روی همون اکراه. لا یقصد فی غیر الاول، این هم صورت سوم. صورت چهارم وقد یقصد البی فی الاول دون الثانی. وقد یقصد البی فی الاول دون الثانی، اول رو قصد بی میکنه دون الثانی. این چجوری تصویر میشه؟ و تصویر و ذلك یمکن من باب عروض دهشه و الغفله علی النفس و توهم و ترتب الضرر على ترک البيع الثاني دون الاول. این گاهی آدم در اثر خدمتی دهشت و وحشتی قاطی میکنه، حواسش نیست چیکار داره میکنه. در اثر این به خدمت شما عرض شد که این خیال میکنه که با دومیه که از ضرر او تخلص پیدا میکنه، در اثر این حالتی که برش پیش میاد خیال میکنه با دومیه نه با اولیه، چون همچه حالتی برش پیش میاد پس در اولین قصد بی میکنه، قصد جدی بی انجام میده، اما در دومی نه، اون روی همون اکراه اونه. بعد میفرمایند که اما الاول، حالا از این چهار صورت یکی یکی محل کلام قرار میده. اما الاول این بود که یقصد البی جدا فی الجميع، این که ایشون میفهمن یقصد البی جدا فی الجميع، باید بیش توجه بکنیم. یعنی بحث ما اصلا در جاست که اراده بیو داره دیگه،
این
چی به نفسی میفروشه. این جدا که ایشون حالا میفرمایند در مقابل این نیستش که او نداره، این باید بلا خروج از محل بحث میشه اصلا. اما الاول فان کان القصد الحاصل فيه ما غير معلول غير معلول ان اعاده ضرر ولا يكون الغايه في البيع دفع و ضرر للمتبعد علی فیسه و فیه ما که ما و بازه. اگر این فروشی که میکنه هر دارو میفروشه، اصلا این معلول اون اکراه نیست، مثل همون توضیحی که میدادم توی جلسات قبل، این اصلا خدا میخواست اینا رو بفروشه، فقط مانش زن و بچهش بودن که نه خونه رو نمیذاریم بفروشی، ماشین رو نمیذاریم بفروشی فلان. حالا میبینه وقت مقتنم، این قصد میکنه فروش مثلا هر دو ماشیناشو یا هر دو خانه‌هاشو یا چی، و اینجا میفهمن که این درست. فیسه حفیه ما که ما هو بازه. و این کان القصد الحاصل فی البیع الاول لغایت دفع الضرر و ثانی لمصلحت یراها به نفسها فیبطل الاول و یسه الثانی. اگرم نه اینجوریه که اون اولی رو به خاطر یاد اون میفروشه، دومی رو یه مصلحتی در نظر خودش میاد میفروشه، خب اینم که روشن، اون اولی باطل دومی صحیح. و ان کان بالعکس، و ان کان البیع الاول للمصلحه التي يراها لنفسه، که همین است که امام مطرح کردن، و الثانی لدفع شر المكره من باب الغفله ان تحقق البيع الاول. اینجا فیسه الاول لحصول الاراده غیر المعلوله للاکراه و عدم شمول الحدیث لمثل ذلک، فإن رفع الاثر و تحمیل خلاف المقصود لا یکون امتنانی. اینجا شارع بخواد بگه برداشتم دیگه امتنانی، خودش با هم میخواسته بفروشه به جد، حالا شارع بیاد بگه نه باطله، امتنانی نیست، اونجا رو نمیگیره. و عمل به استانی ولا یبعد سعه ایزه. اینجا چرا؟ لعدم تحقق الاکراه واقعا و انتخیل تحققه، اگرچه اون تخیل تحقق او رو کرده. و منهوی از هر حکم مالوکان کل من البیعین واقعا فی الخارج به قصد تجنب عن الضرر. حالا اگر آمد هر دو رو انجام داد به قصد این که از ضرر او فرار کنه، هر دو رو به خاطر این، فإن الاول باطلون لصدق الاکراه و الثانی لا یکون و کذالک لأنه لیس فی البین الا تخیل الاکراه. یعنی گاهی که اینجوری در اثر همون دهشت و غفلتی که برش پیدا میشه که نه به ذهنش میاد که ما باید هر دو رو بفروشیم تا نجات پیدا کنیم، وقت اولین رو میفروشه بعد دومی رو میفروشه. حالا اینجا کسی ممکنه اینشون میفرماد که اینجا اولی درسته، اولی باطله ولی دومی درسته. چرا؟ برای اینکه اکراه نیست. اینم مبنیه بر همون مسئله قبل دیگه که سلام علیکم، این که چون فرمود دومی درسته مبنیه بر این است که ما تیب نخواهیم، اما اگه تیب بخواهیم خب از باب اینکه تیب نداره دیگه، خیال میکرده این تخیل داره که ما با اینم لازمه انجام بدیم تا از اون فرار کنیم. و اما ثانی، صورت دوم چی بود؟ این بود که فرض و عدم قصد البیع فی الجمیع، هیچ کدوم قصد بیع رو نداره، که این خارج از فرضه البته، این فوازه اون که باطل دیگه، قصد بیع نکرد، لقلق لسانی بوده مثلا، توریه کرده مثلا نمسان. و ظهر ایزن حکم ثالثا و موعظا لم یقصد البیع فل اول و قصد فی ثانی، فان الاول باطلون و ثانی صحیحون. ولو کان القصد فی ثانی لتخیل الاکراه. خب اینجا لم یقصد البیع فی الاول و قصد فی ثانی، فان الاول باطلون، چون قصد کرده دیگه. دومی صحیحه. چرا؟ برای اینکه اونجا قصد کرده، اگرچه این قصد هم به خاطر این بوده که خیال میکنه اکراه با این برطرف میشه، ولیکن واقع الاکراه که نبوده، تخیل بوده، پس این دومی صحیح میشه. و اما رابع فبطلان و ثانی واضحان، که این بود که قد یقصد البی فی الاول دون الثانی، خب ثانی که قصد بی نکرده پس باطل است به فرض عدم القصد. و اما الاول فان کان قصده معلولا للمصلحه التي يراها لنفسه فهو سهل، و ان کان من جهت تجنب عن الضرر المتوعد علی فلا یسه. این هم به خدمت شما عرض که تفسیری است که استاد قدس سره داده. ایشون ما این قسمت ها رو مشرف نبودیم خدمتشون، ولی چون ایشون بیعو گفته بودن بعد اومدن خمس و اینا رو گفتن بعد صلات مسافر رو دوره برگشتن به خیارات، و اون وقت خیارات میگفتن ما مشرف میشدیم خدمتشون که دیگه در خیار حیوان بود ظاهرن دیگه، ایشون مریض شدند و اینها. بعد من خاطره که از خیار حیوان دارم این بود که رضوان الله علیه اونجا یه روایتی است از حضرت رضا سلام الله علیه که صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، این روایت تو سند خوندن تا عن الرضا علیه السلام، تا گفت عن الرضا منقلب شد، بغض گلوشو گرفت و اینا، چون نام حضرت رضا برده شد سلام الله علیه. توی مقایسات هم که میشد تو درس اشکال میکردن یه خورده که مثلا قلت و قلت رد و بدل میکنم میکنم بس من میترسم جدال بشه، ترسم جدال بشه. رضوان الله علیه یک خدمت رهبری همین اواخر صحبت ایشون شد، ایشون فرمود که آقای حائری من عباد الله الصالحین بود، من عباد الله الصالحین. صلی الله علی محمد.